به نام پروردگار مهربان، سلام، صبح دوشنبتون بخیر. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی گفتگو تا ساعت 9:55 دقیقه همراه شما. مجله علمی روزانه رو میتونید شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 9:55 دقیقه بشنوید و البته نظرهای خودتون رو از طریق 162 شماره روابط عمومی سازمان با ما در میون بگذارید. جاده علمی سعی میکنیم خبرهای بروز رو خدمت شما ارائه کنیم و خوشحال میشیم که شما هم اگر خبر خاصی رو مد نظر دارید از طریق 301035 برای ما پیامک کنید. اما آنچه در روزنه امروز 27 شهریور ماه خواهید شنید. ریشه‌کنی بیماری هپاتیت سی در بیماران مبتلا به تالاسمی، هموفیلی و دیالیزی. برگزاری آیین جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. برگزاری همایش بین‌المللی نوجهان. کمک کردن هوش مصنوعی به تشخیص‌های پاتولوژی و توصیه‌های تغذیه طب ایرانی برای دانش آموزان. موج ما موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز هست و شماره پیامک ما هم 301035.
مهمترین خبرهای علمی روز ایران و جهان
همراه میشیم با مهمترین خبرها و یاسمینا نیکسیما. سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما هم سرکار خانم آدابی عزیز بخیر.
متشکرم.
صبح شنوندگان عزیزمون هم بخیر و سلامتی. امروز هم با دو خبر روز دنیای پزشکی در خدمت شما هستم.
متشکرم، بفرمایید.
زنده باشید. اما خبر اولمون درباره کشف جدید دانشمندان درباره عوامل ابتلا به آلزایمر هست که محققان دانشگاه واشنگتن روشی رو در واقع کشف کردن که به وسیله اون سلول‌های ایمنی در مغز افراد مبتلا به آلزایمر و زوال عقل عروقی که مربوط میشه به کمبود جریان خون در مغز رو از بین میبره. این روش در واقع واکنش زنجیره‌ای هستش که باعث آسیب رسوندن به ماده سفید مغز میشه و در نهایت باعث ابتلا به بیماری آلزایمر میشه. این زنجیره به این شکله که لایه میلین که غلاف محافظتی برای نورون یا سلول عصبی هست و در ارتباطش هم موثره تشکیل میشه، اما وقتی دیگه فرسوده میشه توسط سلول‌های ایمنی میکروگلیا پاک میشه. خب این فرسودگی هم تا حدی به افزایش سن و فشار خون بالا میتونه مربوط بشه. حالا این سلول ایمنی وقتی میاد این میلین‌های آسیب دیده رو از بین میبره، به خاطر وجود آهن بالا در ماده سفید و مصرف بیش از حدش خودش هم از بین میره که در واقع در حین انجام وظیفه در حال مرگ اما سعی میکنه که از مغز محافظت بکنه. و این مورد که این نوع سلول ایمنی با التهاب فعال میشه کشف شده بود، اما اینکه به این تعداد بالا از بین میره شناخته نشده بود که این در واقع کشف راهی رو روشن کرده برای تولید دارو و درمان‌هایی که
بله.
بتونن به کاهش یا جلوگیری از زوال عقل شناختی مرتبط با آلزایمر کمک کنه.
درسته. و خبر دوم یاسمینا؟
اما خبر بعدیمون درباره اثر نمایشگرها بر روی رشد شناختی کودکان به خصوص در حین تماشای تلویزیون در
بله.
حین مصرف غذا هستش که مؤسسه ملی بهداشت و تحقیقات پزشکی فرانسه مطالعه‌ای رو انجام داده که رابطه منفی رو بین تماشای تلویزیون در طول وعده غذایی و رشد اولیه زبان کودک نشون میده. خب غیر این که خب قرار گرفتن در معرض نمایشگرها به خاطر امواجی که تولید میکنن میتونه سلامت کودک رو هم تهدید کنه.
بله.
این مطالعه 14,000 کودک رو در طول سالها در 3 دسته 2 سال، 3.5 و 5.5 سال بررسی کرده و با در نظر گرفتن عوامل جانبی محیطی متوجه شده کودکانی که در معرض نمایشگر بودن نمرات رشد شناختی ضعیف‌تری رو به ویژه در مهارت‌های حرکتی ظریف، مهارت زبانی و استقلال کسب کردن، به خصوص که تماشای تلویزیون در حین وعده غذایی اون کیفیت و کمیت تعامل کودک و والدین رو تحت تاثیر قرار میده و اون صدای پس زمینش هم رمزگشایی صدا و درک و بیان کلامی رو برای کودک دشوار میکنه. برای همین توصیه میشه برای جلوگیری از ایجاد نقص در رشد کودک به خصوص در سالهای اولیه زندگی کودکان حتما میزان استفاده از این نمایشگرها، تلفن همراه، کامپیوتر، تلویزیون توسط والدین کنترل بشه.
خیلی متشکرم از شما خانم نیکسیما به خاطر دو خبر بسیار خوبی که به ما گفتی و باهات خدافظی میکنم تا صبح فردا.
فعلا خدا
نگهدارتون. شما شنونده برنامه روزنه هستید. حال ارتباطی بین ما و شما، شماره روابط عمومی سازمان 162 و شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,035. شنبه تا چهارشنبه این مجله علمی رو از گروه دانش و اقتصاد بشنوید. ساعت 9 تا 9:55. سایت شبکه رادیویی گفتگو هم www.radiogoftegu.ir. خبرهای بروز و آخرین اطلاعات در حوزه سلامت و پزشکی در برنامه روزانه. خب ساعت 9:08 است و ما بعد از شنیدن خبرهای دنیای پزشکی از زبان یاسمینا نیکسیما میخواییم بریم سراغ ارتباطی دیگر و موضوع دیگر در برنامه این هفته. اما میخواییم راجع به برگزاری آیین جایزه مصطفی صلوات الله علیه با شما صحبت بکنیم. میدونید که این جایزه یکی از اون جایزه های بسیار مهم جهان اسلام هست که با گرد هم آوردن دانشمندان و محققان نقاط مختلف جهان باعث ایجاد همکاری های بین المللی و ارتقای این همکاری ها و البته تبادل دانش و مشارکت تحقیقاتی میشه. توضیحات بیشتر رو درباره این جایزه از زبان آقای دکتر محمد رضایی حامی بنیاد ملی مصطفوی بشنویم. آقای دکتر رضایی خدمتتون سلام عرض میکنم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
درود بر شما. شما به عنوان حامی بنیاد ملی مصطفی صلوات الله علیه درباره آیین جایزه مصطفی صلوات الله علیه برای ما توضیح بدید که چگونه است، هر 2 سال یک بار اونطوری که من مطالعه کردم برگزار میشه و به چه محققان و دانشمندان این جایزه تعلق میگیره، با چه شرایطی؟
بله خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. من عرضم از اینجا شروع میکنم که برای اینکه بفهمیم جایزه مصطفی صلی الله چی کار میکنه یه نگاهی در ابتدا به جوایز علمی توی دنیا بندازیم.
بله.
خب تو حوزه علم و فناوری جایزه زیادی تو سطح جهان مطرح هستن که بر اساس رتبه‌بندی‌های بین‌المللی تعدادشون به 1400 جایزه میرسه. حالا بنیادهایی که به ظاهر بر اساس شایستگی‌های علم و فناوری به برندگانشون جوایز نفیسی رو دارن میدن.
بله.
اگه به لیست 1400 جایزه بین‌المللی نگاه بکنیم متوجه میشیم که حضور کشورهای اسلامی خیلی کمرنگه با اون سیاستی که پشت هر کدوم از بنیادها هست و در حقیقت اهداف جامعه زینفشون رو دارن تأمین میکنن. و مثلا شاید تنها جایزه‌ای که به چشم میخوره جایزه ملک فیصل از بنیاد ملک فیصل عربستان هستش.
بله.
که خب این توفیق و افتخار نصیب ما شده که در حقیقت تو سال 91 تصمیمی گرفته شد که با استفاده از ظرفیت بازیگران علم و فناوری ما قدم مهمی تو این حوزه تمدنسازی برداریم، که خب این طور شد که سنگ بنای جایزه مصطفی صلی الله رفته رفته شکل گرفت. حالا این جایزه در حقیقت اهداف مختلفی رو داره دنبال میکنه.
بله.
و محور اصلیش هم شناسایی و معرفی برترین های علم و فناوری جهان اسلامه.
درست.
و مخاطبینش هم تمام مسلمانان جهان و شهروندان کشورهای اسلامیه. این توضیحی که عرض کردم خدمتون و این که دو سال یک بار داره برگزار میشه و تو حوزه چهار حوزه علم و فناوری ICT، نانوفناوری، زیستی و پزشکی و علوم پایه و مهندسی در حقیقت دانشمندان و فناوران رده یک کشورهای اسلامی شناسایی میشن، آثارشون ارزیابی میشه و در حقیقت هر دو سال یک بار به عنوان برترین های علم و فناوری معرفی میشن، ازشون تجلیل و تکریم میشه و جایزه‌ای هم به رسم یادبود تقدیمشون میشه. که خب ما در حقیقت اهداف جایزه مصطفی و اینکه چه ضرورتی وجود داره که یک همچین جایزه‌ای توی سطح و اشل جهانی بخواد مطرح بشه رو توی چهار محور میتونیم خدمتتون توضیح بدیم.
بله، خواهش میکنم. حتما
خدمتتون عرض میکنم میفرمید. که در حقیقت اولین دغدغه ما این هستش که خب پرچم حضرت رسول و نام حضرت رسول که این روزها جور دیگه‌ای داره به جهان معرفی میشه، ذیل پرچم در حقیقت با پرچم علم و فناوری توی دنیا.
بله.
معرفی بشه. که خب این موضوع بسیار موضوع مهمی هستش که ما الان نگاه میکنیم میبینیم که این مسئله انقدر مسئله مهمی شده که چند سالی توی اخبار دنیای علم و فناوری اسم این جایزه ایرانی خیلی مطرح شده، جایزه که بنیانگذارانش ایرانی بودن ولی خب در حقیقت یک جایزه بین المللی است. بی بی سی، گاردین، دویچه وله، المیادین، نیویورک تایمز هر کدومشون به نوعی این جایزه رو خطاب قرار دادن و اظهار نظر کردن. مثلا ساینس نوشته که ایران به دنبال تأسیس یک نوبل اسلامیه. یا نشریه تایم رژیم صهیونیستی احساس خطر کرده و میگه که ایران به دنبال قدرت نمایی علمی توی منطقه است. و اینکه در حقیقت اینکه نام حضرت رسول انقدر با پرچم علم و فناوری عجین بشه براشون دردناک هستش که اینطوری دیگه در حقیقت به خباثت روی آوردن و اینطور دارن جایزه مصطفی رو انعکاس خبری میدن. خب موضوع گفتمان سازی یکی دیگه از محورهای این جایزه هستش که در حقیقت جایزه مصطفی باید الگوهای مطلوب و کارآمد توسعه اکوسیستم و زیست‌بوم علم و فناوری رو توسعه بده و کم کم این الگوها ترویج بشه.
بله.
نکته و محور بعدی این هستش که مفاخر علم و فناوری و در حقیقت تو جهان اسلام مورد در حقیقت شناسایی قرار بگیره، ظرفیت‌های اینها شناخته بشه و اون شبکه سازی اتفاق بیفته و دانشمندان جهان اسلام برای حل مسائل بشریت و مسائل اسلامی بیان و به یک همافزایی برسن. و خب نکته بعدی همین که در حقیقت یک الهام بخشی برای نسل‌های آینده باشه که قرار نیستش که حتما برای این که اثرگذار باشیم توی جامعه بشریت حتما توی پازل دنیای غرب بخوایم حرکت بکنیم و میشه مسائل.
بله.
در حقیقت جهان اسلام و مسائلی که مربوط به بشریت و زندگی بهتر هستش رو.
بله.
در حقیقت با همافزایی علمی انشالله برطرف.
آقای دکتر رضایی فقط خیلی کوتاه به من پاسخ بدید که در بنیاد مصطفی که در حقیقت رسالت شناسوندن اهمیت علم و فناوری به جامعه است، مرکزی برای ترویج خلاقیت و ابتکار هم وجود داره؟
ببینید، چهار تا رویکرد، در حقیقت چهار تا رویداد جانبی وجود داره که در حقیقت این چهار تا رویداد هر کدوم از رویدادهای جانبی جایزه مصطفی در حقیقت شناسایی میشه. یکی از اینها رویداد نور هستش که اتفاقا جامعه مخاطبش دانش آموزان هستن. یعنی توی رویداد نور شما با هدف امیدبخشی، هویت سازی و ترویج علم و خلاقیت در میان نوجوانهای جهان اسلام در حقیقت یک رویدادی طراحی شده که راجع به یک موضوع عمومی از دانش آموزان توی رده سنی خواسته میشه که فیلم‌های 60 ثانیه‌ای رو پر بکنن که توش ابتکار برای نشون دادن اون موضوع در حقیقت دیده میشه که تا الان
بله.
مجموعاً 19614 دانش آموز تو 5 دوره گذشته مسابقه آثار خودشون رو ارسال کردن از سراسر دنیای.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر محمد رضایی، حامی بنیاد ملی مصطفی صلوات الله علیه، که با ما صحبت کردید درباره برگزاری این آیین و انشاءالله که روز به روز مثل همیشه ایران و اسلام در همه دنیا بدرخشه. به تعبیر جالبی که شما فرمودید، این یک نوبل اسلامی هست و میتونه بسیار علاقمندان به این حوزه رو جذب کنه. ممنونم از شما.
خواهش
میکنم،
در خدمتتونم.
خداحافظ. درباره برگزاری آیین جایزه مصطفی با آقای دکتر محمد رضایی، حامی این بنیاد، صحبت کردیم. قطعاً شما هم صحبت‌های رهبر معظم انقلاب با موضوعیت شناخت نقش و جایگاه ایران در نظام جدید رو پیگیری کردید و برگزاری همایشی با عنوان همایش بین‌المللی نوجهان میتونه در راستای این صحبت‌ها کار رو از بالقوه به بالفعل برسونه. آقای مهندس وحید عظیمی، دبیر همایش بین المللی نوجهان، الان در این لحظه همراه ما هستند در برنامه روزنه از گروه دانش و اقتصاد و در این زمینه برای ما توضیح خواهند داد. آقای مهندس، خدمتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
درود بر شما. آقای مهندس عظیمی، همایش بین المللی نوجهان رو یک توضیح کوتاه در موردش میفرمایید و بعد هم من سوالات رو مطرح کنم؟
بله حتما.
متشکرم.
از ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیزمون در رادیو گفتگو.
خواهش میکنم.
سال قبل در آبان ماه که از اتفاق فرمودن در واقع در دیدار با دانش آموزان فرمودن که یک نظم جدیدی در دنیا در حال شکل‌گیریه. حالا مختصاتش رو از اتفاق فرمودن: انزوای آمریکا، انتقال قدرت از غرب به آسیا و توسعه منطق و محور مقاومت. یه مأموریت ویژه حضرت آقا به دانش آموزان دادن.
بله.
که دانش آموزان عزیز ایران اسلامی، برید ببینید که جایگاه ایران در این نظم جدید جهانی کجاست.
بله.
دقیقا از همون جلسه، بعد از اتفاق اون جلسه، این دغدغه و این مأموریتی که حضرت آقا رو دوش دانش آموزان به عنوان آینده سازان این کشور گذاشتن، روی دوش بچه‌ها سنگینی می‌کرد. در واقع مشغول فعالیت‌هایی شدن، کارگروه‌های مختلفی رو شکل دادن. الحمدلله نتیجه‌اش فردا در مرکز همایش‌های صدا و سیما انشاءالله به
تجلی پیدا خواهد کرد.
دقیقاً جلوه می‌کنه
ان‌شاءالله. آقای مهندس عظیمی، این همایش میشه گفت نقطه اتصال بین نسل‌های مختلفه؟ این تعبیر درستی هست؟
اصلا یه بخشش همینه. سوالات متعددی در رابطه با این همایش مطرحه، و اساسا که چرا حضرت آقای مأموریت رو به دانش آموزان دادن. دقت بفرمایید، همون یکی دو ماه قبل از سخنرانی حضرت آقا، یکی دو ماه قبلش و یکی دو ماه بعدش، حضرت آقا با گروه‌های دانشجویی دیدار داشتن، با هیئت دولت دیدار داشتن، با بخش‌های مختلفی از حاکمیت دیدار داشتن. اما چرا این مأموریت رو به دانش آموزان دادن؟ قطعا یکیش همین دلیلیه که از اصالی فهمیدی. یکی دیگه از دلایل دیگه‌اش اینه که بالاخره وقایع مهرآبان پارسال خاطر شریفتون هست.
بله.
حضرت آقا بارها گفتن که این انقلاب رو دهه 80 ها هستن.
دقیقاً.
که به نتیجه میرسونن. من فکر میکنم حضرت آقا با این مأموریت ویژه خواستن بگن که اینها اتفاقا سربازان خوبه جمهوری اسلامی ایران هستند
و در حقیقت میگن که نوجوانان نقش ایران رو در نظم جهانی پیدا کنند.
دقیقاً
پیدا کردن این نقش بر عهده نوجوانان گذاشته شد با صحبت‌های رهبر معظم. درسته؟ حالا محورهای همایش رو هم شما تیتروار برای ما میتونین بگین آقای مهندس عظیمی؟
بله، بچه های ما از سال گذشته تا الان 4 تا کارگروه تشکیل دادن. بله. کارگروه نشانه های افول و انزوای آمریکا، کارگروه آسیا شناسی و شناخت مؤلفه ها و بازیگران اصلی قدرت در آسیا، کارگروه منطق و محور مقاومت و کارگروه ایران شناسی که به شناخت در واقع ظرفیت های ایران هم بالقوه و هم بالفعل رو بررسی میکنه تا بهتر، دقیق‌تر و فنی‌تر بتونن جایگاه ایران رو در آینده و در نظم جدیدی که در دنیا در حال شکل‌گیری انشاءالله بتونن تشخیص بدن.
اون مؤلفه دوم که فرمودید، مؤلفه قدرت در آسیا، میتونه خیلی حائز اهمیت باشه چون ما جز کشورهای آسیایی هستیم و این قدرت در آسیا میتونه جهانگیر بشه در حقیقت، چرا که کشورهای آسیایی هم ابتکارات و خلاقیت و توانایی های کمی ندارند.
دقیقا همین نکته. ببینید حضرت آقا در رابطه با جمهوری اسلامی ایران و کشور عزیزمون ایران میفرمایند که ظرفیت های نیروی ویژه ایران،
بله،
ظرفیت های منابع طبیعی و ظرفیت ژئوپلیتیکی ایران در منطقه و در جهان، همین ستا رو ما در آسیا بخوایم بررسی کنیم و در واقع کمک کنه به ما در تشخیص جایگاه ایران در این نظم جدید جهانی، نتیجه های ما دست میده که باورش با هم برای دشمنان کشور خودی ها هم یه مقداری واقعا جای تأمل داره که چقدر ظرفیت های نهفته در کشور ما وجود داره.
بله. آقای مهندس عظیمی، ما در حوزه تکنولوژی، در حوزه تحقیقات پزشکی، در حوزه ساخت واکسن ها و تولید اونها و حتی صادرات اونها و موارد دیگر در حوزه جراحی های مختلف در منطقه و حتی در بعضی از موارد در جهان حرف اول رو میزنیم. حالا این نقش ایران در نظم جدید جهانی هم میتونه به اون موارد قبلی اضافه بشه؟
دقیقا همه اینها مؤلفه هایی هستن که نقش ایران رو در این نظم جدید
مشخص میکنن.
حالا یه نکته جالب راجع به همایش فردا اینه که این همایش یکی از معدود همایش هایی که اتفاقا دانش آموزان قراره برای مسئولی صحبت کنه.
چقدر جالب.
مسئولی مختلفی که انشالله فردا در خدمتشون خواهیم بود.
بله.
می نشینن بودن 8 نفر از دانش آموزان. بله. که ثمره یک کارگروه علمی 300 نفره هستن.
بله.
در کارگروه های مختلف میان و نتایج یک سال کار کردنشون، تحقیق کردن، مباحثه کردن.
درسته.
و جلسات متعددشون رو با بقیه دانش آموزان
به اشتراک میذارن. خیلی متشکرم از شما آقای مهندس وحید عظیمی، دبیر همایش بین المللی نوجهان، و امیدواریم که فردا 28 شهریور این همایش به بهترین نحوی برگزار بشه و دستاوردهای خوبی هم داشته باشه. خدا حافظ.
مشتاق دیدارتون هستیم.
خدا نگهدارید. اما در سرتیتر خبرها راجع به بیماری هپاتیت سی و ریشه‌کنی اون در بیماران مبتلا به تالاسمی، هموفیلی و دیالیزی خبری رو خدمت شما قرائت کردم که الان هم ارتباط ما با استاد گرانقدر آقای دکتر سید معید علویان، رئیس انجمن مطالعات کبدی ایران برقرار هست. آقای دکتر معید علویان، خدمتتون سلام عرض می‌کنم. صبح بخیر.
عرض سلام دارم خدمت عرضت عالی، همکاران خوبتون و مردم عزیز و شریف ایران.
همونجوری
که اطلاع دارید قبلنها ما حدود 50% بیماران هموفیلی کشور هپاتیت سی داشتن، حدود 30% تالاسیمیا هپاتیت سی داشتن و حدود 20% هم دیالیزیا داشتن.
بله.
الان میشه گفت که شیوع این بیماری در کشور در این بیماری ها کمتر از 2%. ببینید یه عدد واقعیه، یعنی اینکه اکثر بیماران ده ها هزار نفر بیمار بودن که در طی این 12 سال اخیر درمان شدن به صورت رایگان و الان میشه گفت که ما به ریشه‌کنی هپاتیت سی در این 3 گروه نزدیک شدیم.
بله.
هپاتیت سی مردم باید بدونن کسانی که در معرض خطرن غیر از این 3 گروه افرادی هن که رفتارهای پرخطر دارن، کسانی که سابقه اعتیاد داشتن، کسانی که سابقه تزریق خون قبل از سال 75 داشتن، اینها میتونن این بیماری رو گرفته باشن چون اکثر موارد بی علامته بهتر افراد آزمایش بدن. من از همینجا از تمام عزیزان تالاسمی، هموفیلی و دیالیزی کشور که تا به حال احتمالاً این جزء اون 2% که درمان هپاتیت سی دریافت نکردن، اگر به مراکز انجمنهای انجیوشون مثل کانون هموفیلی و نمایندگی در کشور یا تالاسمی و نمایندگی مراکز تالاسمی در کشور مراجعه کنن و اظهار بکنن که درمان نگرفتن، هماهنگی شده با معاونت‌های بهداشتی دانشگاه‌ها که درمان رایگان برای اینها صورت بگیره و ما بتونیم به زودی ادعا بکنیم که یک بیمار مبتلا به هپاتیت سی در این گروه های پرخطر نداریم.
بسیار عالی. آقای دکتر، نکاتی هست که این بیماران رعایت بکنن، بیماران مبتلا به تالاسمی، هموفیلی و دیالیزی؟
ببینید، اگه هپاتیت سی داشته باشن، تنها توصیه ما اینه که حتما بیان مراجعه کنن، درمان بگیرن و قصه تموم بشه. و وقتی این بیماری دیگه ریشه کم بشه، دیگه توصیه‌ای وجود نداره.
بسیار عالی.
توصیه اینه که ما بریم به سمت ریشه‌کنی این بیماری در هپاتیت سی.
بله، بسیار خوب. آقای دکتر، خیلی از شما متشکرم به خاطر برقراری ارتباط با ما و ما امیدواریم واقعا از این دست خبرها که ریشه‌کنی بیماری‌های مختلف هست در بیماران مختلف رو بیشتر و بیشتر بشنویم، البته با زحمات شما و محققان خوبی چون شما. متشکرم، باهاتون خداحافظی می‌کنم. درباره بیماری هپاتیت سی و ریشه‌کنی اون در بیماران مبتلا به تالاسمی، هموفیلی و دیالیزی گفتگو کردیم با آقای دکتر سید معید علویان، رئیس انجمن مطالعات کبدی ایران. در خبرها راجع به یکی از ژن‌هایی که میتونه تأثیر داشته باشه در بیماری پارکینسون صحبت کردیم و ژن پارکین و ژن پی ای وان رو مورد بررسی قرار دادیم، البته به صورت فقط گفتگویی، ولی امروز برای اطلاع بیشتر شما و برای مسجل شدن خبر و علمی بودن اون و ماخذ علمی داشتن اون، میخواییم با یکی از متخصصان مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، آقای دکتر محمدعلی اکبریان صحبت بکنیم. آقای دکتر، خدمتتون سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام علیکم، روز شما بخیر، خیلی ممنون.
درود بر شما. آقای دکتر، ما درباره بیماری پارکینسون که شاید خیلی از افراد بهش مبتلا باشن و به هر حال ازش رنج ببرن، از شما می‌خوایم این سوال رو بپرسیم که آیا این بیماری ژنتیکی هست یا خیر و راه‌های برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری وجود داره یا نه؟
بله، البته بیماری پارکینسون همونطور که خب شاید خیلی اطلاع داشته باشن، به علت از بین رفتن یا استحاله، تحلیل رفتن یک قسمت هایی از سیستم عصبی هست که مسئول سازنده یک ماده هستش که بهش میگن دوپامین، و این باعث میشه که در حقیقت دوپامین در سیستم عصبی کاهش پیدا بکنه و علائم بیماری به تدریج ظاهر بشه. بیماری رو سابقا خیلی تکیه میکردن که این بعد از سن 50 سالگی، یا همون آقای پارکینسون که این بیماری رو توضیح داد،
بله،
صحبت از این بود که این بیماری در بالای سن 50 سال بروز میکنه و علتش هم بعضی وقتا ناشناخته بود و بعضی هم گفتن که بیماری تحلیلی سیستم عصبی. اخیرا کارایی که کردن روی این بیماری، خب به تدریج عوامل دیگری هم در پیدایش این بیماری مؤثر دونستن، من جمله این که بعضی از بیماره های ویروسی گاهی به این قسمت حمله میکنه، گاهی ضربه های مغزی همین کار رو میکنه، باعث بیماری پارکینسون میشه، گاهی بیماری های دیگری که علائم دیگری از سیستم عصبی رو هم میده، مثل فراموشی، آلزایمر، مثل بیماری های لرزش های مخچه، اینها بیماری پارکینسون هم جزء زمینه های اینها بروز میکنه.
بله.
اخیراً دیدن که تعدادی از به اصطلاح ژن ها هم در بروز این بیماری احتمالاً دخالت دارن، چون ما تدریجاً می‌دیدیم که این بیماری بعد از سن 50 هم نیست، بعضی از سن 40 سالگی 30 سالگی 20 سالگی و حتی ما تا سن 8 سالگی هم بیماری پارکینسون رو دیدیم که هستش.
بله.
دیگه اینا چی هست؟ و به